بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با این بود که اگر روایت با آیه تخالف داشت به صورت عموم خصوص من وجه در اینجا چه باید کرد؟ چند نظر رو مطرح کردیم، فکر میکنم نظر آقای خویی رو داشتیم مرسیم کردیم. بعضی از مرحوم آقازی ها و جمعی گفتن که اصلا مخالفت به صورت عموم من وجه خارج از اخبار تر، و اخبار تر فقط مخالفت به تباین رو میگه. حضرت آیت الله خویی فرمودن که اخبار تر حتی مخالفت به صورت عموم خصوص من وجه رو شامل میشه. پس اگر روایتی با آیه مخالفت داشت در بخشی از مضمون، های خویی فهمن نتیجهش اینه که اون بخش از اعتبار میفته. پس در نقطه اشتراک و اجتماع روایت میشه بی اعتبار، اما در نقطه افتراق روایت چیه؟ روایت دارای اعتبار. این فرمایش های خویی رو داشتیم عرض میکردیم. حضرت آیت الله سیستمی به این فرمایش سه تا اشکال کرده بودن، دو تا اشکال رو مطرح کردیم، البته فرمایش دیگه ایرم بود که اینجا مطرح کردیم که حرف خوبی بود، حرف محقق همدانی بود، که حرف تازهی بود در مسئله، اونم مطرح کردیم. الان میخوام اشکال سوم آقای سیستمی رو به این فرمایش آقای خویی عرض کنم. آقای سیستمی میفهمند آقای خویی که اگر واقعا روایات تر و عرض اینها شامل مخالفت به صورت عام من وجه بشه، لازمه این شمول این که اصلا روایتی که ولو در بخشش مخالف با قرآن رو کلش بشه بیاده، اینشه همون نظر سوم. آقای خویی فرمودن روایتی که مخالف به صورت عام من وجه فقط نقطه اشتراکش بیاده. های خویی میفهمن اگر اخبار تر شامل عامین من وجه بشه باید حتی نقطه افتراقش هم بی اعتبار بشه. چرا؟ چون در این روایات اومده اگر خبری مخالف با قرآن زخرف و باطله. شما گفتید این مخالفت میکنه ولو در بعض مضمون باشه، پس روایت گفت خبر مخالف با قرآن باطل است، بی اعتبار است. شما میگید یعنی حتی خبری که در بعض مضمون مخالفه. حالا اینطوریه که کلش بی اعتباره، مورد افتراقش هم قابل استناد نیست. به خاطر این آیه سیستانی میفهمن که اگر ما مخالفت عامین من وجه رو داخل در اخبار طرح بدانیم باید نتیجه اون قول سوم بشه، و اون اینه که این خبر کلش بی اعتباره، الا این که حرف کیو بزنیم؟ حرف مثل مرحوم آقازی ها و بقیه رو بزنیم که بگیم اصلا خبر به صورت عامین من وجه، مخالفت به صورت عامین من وجه داخل در اخبار طرح و عرض نیست. این فرمایش ایست که آقای سیستانی در اشکال به آقای خویی میفرمند. بعد خود ایشون یک جوابی میدن از این اشکالشون که باز میگن این جواب ما یه محذور دومی رو ایجاد میکنه. اون جوابی که ایشون میدن اینه که اخبار طرح و عرض دو قسمند، بعضی ها تعبیرشون تعبیر خبر مخالفه، بعضی ها تعبیرشون تعبیر ما خالف الکتابه. پس اخبار طرح و عرض بعضی ها موضوعشون اینه که خبر مخالفه با قرآن، بعضی ها موضوعشون اینه که ما خالف الکتابه. ایشون میفهمن این دو تعبیر یه تفاوتی با هم داره. اون تعبیری که میگه ما خالف القرآن میخواد بگه که اون مخالف با قرآن ولو ظهور باشه نه خبر، ولو مدلول باشه، ما خالف القرآن بی اعتبار. و از این دو مضمون چیش ما خالف القرآن؟ نقطه اشتراکش ما خالف القرآن، ولی نقطه اشتراکش که ما خالف القرآن نیست. آی سیستانی میفهمن لعل آقای خروجی در اخبار تر به روایاتی استدلال کردن که با عنوان ما خالف القرآنه. فرض کنید میگن اون روایاتی که میگه خبر مخالف با قرآن خبر به تباین رو میگه، حرف مرحوم آغازی و بقیه، اما اون روایاتی که میگه ما خالف القرآن هر میزان مخالفت با قرآن رو مطرح میکنه. پس روایات ما خالف القرآن شامل آمین منور میشه و از این جهت آیتون میفهمن پس ما در تعارض آمین منور نقطه اشتراک روایت میگیم بی اعتبار به استناد ما خالف القرآن، نه به استناد خبر مخالف. دوباره دیگه ارز کنم، پس آقای خویی میگن اخبار طرح و عرض، البته این توجیه است که آقای سیستانی میکنه، اخبار طرح و عرض دو قسمن، یه قسم شامل آمین منورج نمیشه اونایی که خبر مخالف با قرآن بوده، یه قسم شامل میشه اونایی که تعبیر مخالف القرآن داره. مخالف القرآن میگه هر مقدار از مضمون روایت که با قرآن مخالفت داشت اون مقدار از مضمون مخالف زفت و باطل. خب مخالف چی؟ نقطه اشتراک دیگه، نقطه اشتراک نیست. آقای سیستانی میفهمن ممکنه که نظر مرحوم آقای خویی به این قسمت باشه، ولی اگه همچی فرمایش رو میفهمن باید بگن که خبر مخالف با آم و خاص مطلقا بی اعتبار دیگه. این رو میگن چون اگه مخالف القرآن یعنی به اندازه همون مضمونی که با قرآن نمیسازه، مثلا فرض کنید اگر در قرآن اکرم کل عالم اومده باشه، البته دیگه این خیلی بحثه. ایه احل الله البیع رو ما بگیم عامه، بعد در روایت بگیم مثلا فلان بیع غرری باطله، خب در بیع غرری این مقدار از مضمون خالف القرآن دیگه، احل الله البیع. خب پس اگه ما خالف القرآن باشه پس باید نسبت به این چی بگیم؟ این بی اعتباره، در حالی که شما نمیپذیرید. پس باید به همون روایات خبر مخالف بگیریم که اون خبر مخالف هم میگه کل خبر بی اعتباره. نکنید روایات طرح و عرض میگه اون روایتی که مخالف با قرآنه اون روایت بی اعتباره، نه بخشی از روایت، اون خبر بی اعتباره. وقتی که خبر بی اعتبار شد دیگه شما نمیتونید حتی مورد افتراقش هم اخذ کنید. شما چه بشه؟ با سیره چی خارج شده؟ یعنی سیره اغلا اومده تخصیص داده آیه حدیث رو؟ یعنی چی با سیره خارج شده؟ یعنی سیره مخصص حدیث شده؟ سیره اغلا که نمیاد تخصیص بده، سیره اغلا میگید؟ مخالف در آمین من وجه یا نه در نقطه اشتراک؟ خب میدونم میخوان این کار بکنیم و چجوری این کار میخوان بکنیم من موندم. بعد چی بوده؟ بعد چون اونا بی اعتبار نمیدونستن دیگه روایت هم هرچی میگه ما اونا بی اعتبار نمیدونستن. چون آقایون نه من یه چیز دیگه گفتم، دقت کنید من یه چیز دیگه گفتم، فرق میکرد عرض من. شما میگید چون آقایون این کار رو میکردن دیگه، ما روایت رو میگیم که تو این قسمت اعتبار نداره. مثلا فرض میکنیم که خیلی انشالله بسیار خوب، خیلی راستش فرمان شما رو نفهمیدم. اون عرض قبلی ما متفاوت بود، حالا اونم دوباره اشاره میکنم بهش. این فرمایش های سیستانی بود. من اجازه بدید یه فرمایشی رو از مرحوم اصفهانی بگم. نکنید بعضی از رفقا گفتن که یک کمی داره اون نظم کار به هم میریزه. گفتم دلیلش اینه که اینا دیگه ته بار مباحث ترجیح، ما این ته بار رو باید یه جوری به هم دیگه بچسبونیمش که تموم بشه مباحث. یه مقدار خود مسائل پراکنده ولی به هم ارتباط داره. این فرمایشی که از مرحوم اصفهانی دارم مطرح میکنم یه جورایی نسبت به همین مخالفت و موافقت با قرآنه، که یه قسمش هم آمین من وجهه، یعنی کل حرف مرحوم اصفهانی اختصاص به آمین من وجه نداره، ولی یه قسمش مال آمین من وجهه، ولی مجموع حرف مرحوم اصفهانی مجموع حرف قابل تأمل و خوبیه. من به خاطر این مجموع کلام مرحوم اصفهانی رو میگم، یه بخشش هم آمین من وجه. ایشون میفهمن مخالفت قرآن و روایت اما به تباین، اما به عموم خصوص مطلقه و اما به عموم خصوص من وجه. مخالفت قرآن و روایت به یکی از این سه نحوه است. اما ایشون میفهمند که اگر روایتی با آیه‌ای مخالفت داشت، به هر کدوم از این اقسام مخالفت که بود، قبل از هر نسبتی، این حرف مرحوم اصفهانی رو دقت کنید، قبل از ملاحظه نسبت که نسبت این روایت و آیه عموم خصوص مطلق من وجه یا تباین، ایشون میگه باید یه چیز دیگه بررسی بشه. و اون چیه؟ و اون اینه که آیا اینها در دلالت به لحاظ ظهور در یک پایه ان یا در دو پایه ان. ایشون فهمد اگر قرار باشه یکی نس باشه و دیگری ظاهر باشه، ایشون میگن حتما نس بر ظاهر مقدمه و ملاحظه نسبت نمیشه. اگر یکی نس باشه و دیگری ظاهر باشه، ایشون فهمن نس بر ظاهر مقدمه و این جمع عرفیه و لازم نیست که اصلا شما ملاحظه نسبت بکنید، هر چند رابطه اینا تباین باشه. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اگر یک روایتی در مضمون خودش نس است و یک آیه‌ای در مضمون خودش ظاهر است و رابطه اینها رابطه تباینه، نتیجه اینه که روایت مقدمه بر آیه میشه، ولو تباین با هم دارن. این حرف عجیبیه. چرا؟ چون ایشون فهمان مقدمه بر هر نسبتی تقدیم از هر بر ظاهره. وقتی که تقدیم از هر بر ظاهر شد، همیشه از هر قرینه بر ظاهره. پس شما نگید چرا نسبت اینها تباینه. پس اصلا اینو من دارم خودم نسبت میدم به مرحوم اصفهانی، این که فقها و علمای ما اول میرن دنبال نسبت اشتباه دارن میکنن. اول باید برید دنبال دلالت، یعنی باید ببینید کدوم ازهر کدوم ظاهره، چون همیشه ازهر قرینه بر ظاهره، مقدمه بر ظاهره. چون ازهر مقدمه، پس شما اصلا ملاحظه نسبت نباید بکنید، ملاحظه ازهر و ظاهر باید بکنید. پس اینجا ما دو تا صورت بیشتر نداریم، یا اینها به لحاظ دلالت و ظهور متفاوتن یا متساویان. متساویان یعنی هر دو ظاهرن، هیچ کدوم ازهر نیستن. متفاوتن یعنی یکی ازهر و دیگری ظاهره. خب اگه قرآن ازهر، قرآن مقدمه، اگه روایت ازهر، روایت مقدمه. ایشون فهمن که ما ابتداءً در حقیقت ملاحظه دلالت رو میکنیم. وقتی ملاحظه دلالت رو کردیم اینطوریه. حالا اجازه بدید ایشون میفهمن تا اینجا که ازهر مقدمه بر ظاهره، در فرضی است که این خبری که مخالف با قرآنه به تنهایی باشه. حالا اگر این خبر مخالف قرآن معارض داشته باشه، یعنی ما صورتی پیدا کردیم که آیه قرآنی هست ظاهره، خبر مخالفی هست نسه، بعد یه خبر معارضی هست که اونم نسه، که نتیجه اینه که یه خبری موافق با قرآنه که در مضمون خودش نسه، یه خبری مخالف با قرآنه که در مضمون خودش نسه، یا آیه قرآنی هم هست که ظاهره. ایشون فهمن که من گفتم که اون خبر مخالف مقدم اگه به تنهایی باشه، حالا اگه معارض داشته باشه چی؟ یعنی یه روایتی در برابر اون معارض باشه. اگه معارض به لحاظ دلالت هم پایه این مخالف با قرآن باشه، اینجا میشه تعارض و تساقط. وقتی که شد تعارض و تساقط، پس خبر مخالف از اعتبار میفته، نتیجه عملی اینه که خبر موافق باید بهش عمل بشه. البته خبر موافق که قرآن هم همونو داره میگه، ولی خبر موافق نص قرآن ظاهره، پس باز نص بر ظاهر مقدمه. پس ایشون میفهمن این حرف من در فرضی بود که معارضه‌ای بین روایات نباشه، ولی کبرا اینه که همیشه از هر بر ظاهر مقدم میشه. درسته؟ اگر ظاهر باشه باز خبر معارض چون نسه بر ظاهر مقدمه. بله، به همون دلیلی که بر قرآن مقدمه، بر اون معارضه دیگه هم مقدمه. ایشون پایه کار رو تقدم از هر بر ظاهر گرفته و ایشون مقدمه بر نسبت سنجی میگه باید ببینیم از هر کدومه، ظاهر کدومه، و چون از هر و ظاهر رو باید بسنجیم، قصه این میشه. بعد ایشون صورت بعدی رو میگه. ما عرض کردیم دو صورت کلی داره، یا به لحاظ ظهور متخالفن که در فرض تخالف، یا روایت ازهره یا آیه ازهره. درسته؟ خب اگر روایت ازهر بود در فرض تنهایی و در فرض تعارض مطرح کرد. حالا اگر به عکس باشه، یعنی چی؟ یعنی قرآن نص باشه و روایت چی باشه؟ روایت ظهور داشته باشه. مرحوم آقای اصفهانی میفهمن که خب قرآن مقدمه بر روایت. چرا؟ چون ازهر بر ظاهر مقدمه، نص بر ظاهر مقدمه. این که قرآن مقدمه بر روایت، از اطلاق کلامشون استفاده میشه، هرچند نسبت روایت با قرآن نسبت عام و خاص مطلق میشه. یعنی اگر قرآن در عمومیت خودش نص باشه و روایت در خصوصیت خودش ظاهر باشه، نص بر ظاهر مقدمه. پس ولو نسبت عام و خاص مطلقه، باز قرآن مقدمه بر روایت، بر پایه تقدیم نص بر ظاهر از هر بر ظاهر. پس ببینید نسبت عام و خاص مطلقه، ولی با وجود این روایت قرآن رو نمیتونه تخصیص بزنه. البته اینی که من عرض کردم تصریح کلام ایشون نیست، ولی از ماحصل فرمایش ایشون این برداشت میشه. خاص به اطلاق، عام به عموم، ممکنه. بله، این محل خلاف بود که آیا خاص بودن از هر هست یا نیست. ولی اگه این صغرا رو بپذیرید که عام به عمومیت باشه و خاص به اطلاق باشه، میتونه تقدیم پیدا کنه. البته بعضی هم میگفتن اصلا نفس خاص بودن سبب ازهریت بود، ولی این محل خلاف بود. خب بعد آیه اصفهانی در همین فرض، شما اصفهانی رو پیدا نکردید؟ بسیار. بعد مرحوم اصفهانی نرم افزار دارید که؟ نه حالا برای من مهم نیست. درست، بسیار راحت باشید. بعد مرحوم اصفهانی در اینجا آدرس همین نهایت الدرایه جلدش که معلومه چیه، صفحش مهم، چون من نهایت الدرایه با شما فرق میکنه. ما اون نهایت و درایی که میخوندیم از این چاپای قدیم بود که البته نسخه جدید داریم ولی با اونا بیشتر کار میکنیم. بسیار خوب. آیه اصفهانی میفرمان که در مثل این مورد ما اصلا فرض کنید یه خبر معارض هم داشته باشیم دیگه، اصلا نوبت به ترجیح نمیرسه. چرا؟ چون ما لاحجت اینجا داریم دیگه. چون لاحجت داریم دنبال این نیستیم که بین تعارض دو روایت ما کدوم بر دیگری ترجیح بدیم، یکی لاحجت دیگری حجت. این مسئله است که ایشون میفهمن. چرا؟ چون قرآن نص بود و روایت ظاهر بود. صورت بعدی که ایشون مطرح میکنن عبارت است از اون صورتی که قرآن و روایت هر دو به لحاظ ظهور متساوی باشن، متخالف نباشن، هر دو متساوی باشن. آیه اصفهانی میفهمن هر دو متساوی باشن، اما هر دو نسن و اما هر دو ظاهرن. اگه هر دو نس باشن خبر مخالف با قرآن کنار گذاشته میشه، چون زخرف است و باطل است، چون خبر مخالف با نس قرآنی صحبت کرده. اینجا چون در یک پایه از دلالت و ظهور هستند، حتما مخالفت میشه مخالف با قرآن و ذیل اخبار عرض و طرحه، یعنی زخرف است و باطل است و لاحجت است. باز اطلاق کلام ایشون اینه که نسبت هر چی که میخواد باشه، اما از بعضی از کلمات به عرضم برسید، از بعضی از کلمات استفاده میشه که ما اول باید ازهر و ظاهر رو بسنجیم، بعد باید نسبت رو بسنجیم. یعنی ما دو تا قاعده برای جمع عرفی داریم، اول ازهر و ظاهره، پس ازهر مقدمه بر ظاهره. حالا که هر دو شد ظهور، حالا جمع عرفی بعدی چیه؟ خاص بر عامه. ولی اینجا ایشون تصریح به هیچ کدوم نمی کنه. ایشون میگه اگر خبر و قرآن در ظهور متساوی باشن، اگر هر دو نس باشن، زخرف است و باطل، چون زخرف است و باطل میشه لاحجت. و اگر همینجا روایت معارض داشته باشه، اگر معارض داشته باشه، ایشون میفهمن دیگه نوبت به ترجیح هم نمیرسه. چرا نوبت به ترجیح نمیرسه؟ چون معارضش که مخالف با قرآن بود لاحجت بود و زخرف و باطل بود. چون زخرف و باطل بود ما بین لاحجت و حجت دنبال ترجیح نمیگردیم دیگه، اصلا نوبت به اخبار ترجیح نمیرسه، اخبار عرض و طرح تکلیف ما رو تعیین کرده. پس در این فرض هم ایشون میفهمن قصه روشن. خب حالا قراره که قرآن و روایت هر دو در یک پایه باشن، اما هر دو ظاهر باشن، هر دو نس نباشن، هر دو ظاهر باشن. آیه اصفهانی میفهمن اگر هر دو ظاهر باشن و خبر معارض نداشته باشه، ما نمیتونیم بگیم این خبر زخرف است و باطل است و مصداق اخبار عرض و طرحه. برزن برسید عام قرآنی داریم، از این طرف روایتی داریم که بر همون پایه از ظهوره. حالا که بر همون پایه از ظهوره، در اینجا ایشون میفهمن نمیتونیم بگیم این مخالفت در حقیقت سبب چی میشه؟ سبب طرح این روایت میشه. خب چرا اینو نمیتونیم بگیم؟ چرا نمیتونیم بگیم این روایت مخالفه با قرآنه؟ ایشون میفهمن چون اکثر روایات ما همینطوریه دیگه. شما برید روایاتی که در تفسیر قرآن وجود داره، اکثرا مخالف با ظاهر قرآن. و اگر ما قرار باشه ظهور قرآن رو معتبر بدونیم، لازمش اینه که اکثر روایات رو بذاریم کنار. اکثر روایات وارده در تفسیر از همین قبیل است که خلاف ظاهر قرآنه. حالا که خلاف ظاهر قرآنه، حالا اکثر نگیم، کثیری وجود داره، حالا اکثر، ولی کثیری از روایات ما داریم که مخالف با ظاهر قرآنه. خب اگه قرار باشه مخالفت با ظاهر زخرف و باطل باشه، خب باید بگیم کثیری از روایات این چنینه. حالا اون عرضی که قبلا داشتیم این بود، نمیگیم سیره اصحاب. عرض اینه که مرحوم اصفهانی میخواد بفهمد ما علم اجمالی به صدور این روایات از معصوم داریم، یعنی ما یقین داریم که این روایات از معصوم صادر شده، در حالی که اخبار عرض و تر چی میگه؟ میگه لم نقل و زخرف است، باطل است. پس با علم اجمالی به صدور که نمیتونیم بگیم زخرف است و باطل است. پس اون مخالفتی که مد نظره مخالفت ظاهر روایت با ظاهر قرآن نیست. برزن میرسید وقتی که روایات کثیریست که مخالف با ظاهر قرآنه، معناش اینه که علم اجمالی برای ما شکل میگیرد که ائمه ما خلاف ظاهر قرآن مباحثی رو گفتند. خب حالا که علم داریم که گفتند، پس با لم نقل ها چه کار کنیم؟ پس باید مخالفت رو یه جوری معنا کنیم که ناظر به لم نقل ها نباشه. پس اون مخالفت میشه با مخالفت با نص قرآن یا اظهر قرآنی. روشن شد؟ از این جهت ایشون میفهمند با توجه به این کثرت، با توجه به این کثرت مخالفت روایات، علم اجمالی داریم که صادر از معصومه، پس لم نقل ها جور در نمیاد. پس منظور از مخالفت، مخالفت ظاهر با ظاهر نبوده، مخالفت ظاهر با اظهر بوده. از این جهت ایشون میفهمن که نمیتونیم بگیم زخرف است و باطل. حالا که نمیتونیم بگیم زخرف است و باطل، در برابر این روایتی که مخالف با ظاهر قرآنه، اگه خبر معارضی باشه، ایشون میفهمن صغرای اخبار ترجیح. چرا؟ چون اون به تنهایی زخرف و باطل نبود. حالا که به تنهایی زخرف و باطل نبود، یعنی فی حد نفس حجت بود. حالا که فی حد نفس حجت بود، اگر روایاتی اومد، ما باید اون روایت معارض بود، باید ببینیم که اخبار ترجیح اینجا چی میگه. نتیجه اینه که خبر معارضش میشه موافق با قرآن، خبر مخالف میشه مخالف با قرآن، و اون ترجیح پیدا میکنه. نکنید مرحوم اصفهانی دقیقاً داره مورد اخبار عرض و طرح رو و اخبار ترجیح رو داره تعیین و تعریف میکنه. سوال داشتید شما یا حل شد؟ ما روایت باطن رو کاری نداریم، ما روایت تفسیر رو کاری نداریم. سوال تفسیری نیست که، تعویلیه که، باطنه که. خودتون میگید باطن میگن، باز میگید تفسیری. روایات تفسیری همون روایاتی است که داره ظاهر قرآن رو شرح میده. روایاتی که باطن قرآن رو داره میگه که روایت تفسیری نیست، اصلا روایت تأویلیه، باطن رو میگه. ما به همون روایاتی کاری داریم که حضرت داره ظاهر قرآن رو برای ما مطرح میکنن، یعنی داره میگن ظاهر قرآن اینه. چی میفهمید؟ حالا کثیری، یعنی نکنید اونی که برای ما مهمه شکلگیری علم اجمالیه. شکلگیری علم اجمالی یعنی این روایات مخالف با ظاهر قرآن به حدی از تعداد و تکرار برسه که ما علم داشته باشیم حتما صادر از معصومه. خب اگه علم دارید که صادر از معصومه، با لم نقل ها چجوری جور در میاد؟ برزم رسیدید؟ پس ما اصلا به روایت تعویلی کاری نداریم، چون روایت تعویلی که ظاهر قرآن رو نمیگه، میگه من باطن قرآن رو دارم میگم. ما اصلا به باطن کاری نداریم، ما همون روایتی رو میگیم که روایت تفسیریه. مثلا در آیه اومده و حلائل و ابنائکم اللت من اصلابکم، بعد در روایت چی اومده؟ در روایت اومده که نه میبخشید و ربائبکم اللاتی فی حجورکم و ربائب و کمالاتی فی حجور کن. در روایت اومده با ربیبه نمیشه ازدواج کرد، چه در حجورتون باشه چه در حجورتون نباشه، در هجرتون باشه چه در هجرتون نباشه. خب آیه میگه و ربائب و کمالاتی فی حجور کن، ولی روایت تصریح میکنه چه این ربیبه در هجرتون باشه چه در هجرتون نباشه. خب این مخالفه با ظاهر قرآنه. و فراوان داریم، حالا اکثر رو عرض کردم به تعدادی که علم اجمالی برای ما شکل بگیره، فراوان داریم که آیات یه ظاهری داره، روایات یه مطلبی رو میگه که با ظهور قرآنی نمیسازه. ما اگر بخوام بگیم اینا زخرف است و باطل است و لم نقله باشه با این علم اجمالی ما جور در نمیاد. حالا که جور در نمیاد پس بعد مخالفت رو یه جور دیگه معنا کنیم. در فرض معارضه یا در فرض وحدت؟ در فرض عدم معارضه با روایت دیگه. ما نمیتونیم بگیم روایت زخرف و باطله، ولی میتونیم بگیم که قرآن مقدمه بر روایت. سوال ایشون اینه که اگه هر دو ظاهرن و فرض کنید معارضه هم وجود نداره ولی یک روایتی مخالف با ظاهر قرآنه، فرضم اینه که شما میگید تقدیم ندارن بر همدیگه، خب پس باید به کدوم عمل کرد؟ عرض کردیم که میتونیم بگیم که قرآن ترجیح بر روایت داره ولی نمیتونیم بگیم روایت هم زخرف و باطله. حالا من الان آخر فرمایشاتشون یه چیزی هم تو نسبت سنجی مطرح میکنم که جمع بشه فرمایششون. که چی؟ یعنی این در حقیقت میشه تعارض قرآن و روایت. البته ما نداریم که لم نقل هست، ولی اگه قرار باشه بین تعارض قرآن و روایت یکی رو ترجیح بدیم، خب قرآن مقدمه بر روایت دیگه. الان دلالت که ترجیح نداره دیگه، میشه ترجیح سند. نکنید در حوزه دلالت فرض اینه که اینها یکسانن، یه ظاهر قرآنی داریم یه ظاهر روایی داریم، هیچ کدوم در ظهور و دلالت مقدمه بر هم نیستن. فرض کنید در اینجا هم اصلا نسبت هم نسبت تباین باشه، فرض کنید نسبت هم نسبت تباین باشه، خب اینجا ما میتونیم بگیم که ظهور قرآن مقدمه بر ظهور روایت، ولی شامل اخبار طرح و عرضم نمیشه، زخرف و باطل هم نیست، ولی نوبت به اخبار ترجیح میرسه. حالا ایشون ادعاشون این بود، نکنید اکثر روایات تفسیری مخالف با ظاهر قرآن، ایشون میگن این ادعای مرحوم اصفهانی است و من درست گفتم دیگه، ایشون میگه اکثر روایات تفسیری، به نظرم ایشون میگه اکثر روایات تفسیری اینطوریست، ولی حالا مهم اکثر هم نیست، همین که به اندازه اغلب و تفاسیر الوارده التي لا يساعد و ظاهر الكتاب كذلك، اغلب تفاسیر نه اکثر، اغلب اینطوریه. بسیار خوب، این صورت چهارمی بود که ایشون ذکر کرد. صورت پنجمی که ایشون ذکر کرده، ایشون فهمن اگر مخالفت خبر با قرآن به نحو خاص مطلق باشه، اگه مخالفت خبر با قرآن به نحو خاص مطلق باشه، اینا به لحاظ ظهور در یه پایه باشن، حالا به لحاظ نسبت، این که گفتید نسبت میسنجیم یا نه، اگر به لحاظ ظهور در یک پایه باشن، حالا به لحاظ نسبت خبر مخالف با قرآن به نحو خاص مطلق باشه. ایشون فهمن اگر خبر مخالفه با قرآن معارض داشته باشه، معارض به خاطر موافقه با قرآن مقدم میشه. پس اگر هر دو ظهور باشن ولی نسبتشون یکی خاص باشه و دیگری عام باشه و خبر خاص مطلق باشه، ایشون فهمن که این خاص مطلق دیگه زخرف و باطل نیست. ما گفتیم اگر به نحو تباینم بود زخرف و باطل به یک معنا نبود، چون هر دو ظاهر بودن دیگه، یکی نسب و دیگری ظاهر نبود، ولی اگر به نحو خاص مطلقم باشه زخرف و باطل نیست. حالا که زخرف و باطل نیست، اگه معارض داشته باشه، ایشون میفهمن معارضش به خاطر موافقه با قرآن مقدم میشه. این که فرمایش همه دیگه خاص مطلقه، آم و خاص من وجه نیست. در فرض تعارض، در فرض تعارض موافقه با قرآن مقدم میشه. البته این مثالی که میزنم ربطی به آیه قرآن نداره، فقط مثالمو دقت کنید، میخوام اینو با یه مثالی خدمتتون عرض کنم. فرض کنید یه دلیلی داریم، حالا قرآنی نیستی، یه دلیلی داریم اکرم العلماء، یه دلیلی داریم لا تکرم الفساق من العلماء، یه دلیلی هم داریم اکرم الفساق من العلماء. پس یه اکرم العلماء داریم، یه لا تکرم الفساق من العلماء داریم که نسبتش خاص مطلقه. اگه اکرم العلماء بود بعد در برابر لا تکرم الفساق من العلماء بود، این تخصیص میزد چون نسبتش خاص مطلقه. حالا اگر ما در برابر این لا تکرم الفساق من العلماء دلیل دیگه ای داشته باشیم که اکرم الفساق من العلماء، خب اکرم الفساق من العلماء با لا تکرم الفساق من العلماء این میشه چی؟ میشه تعارض، معارضه. اما اگر یه عام می داشته باشیم که فرض کنیم اون عام عام کتابی است، اون با خبر موافق در حقیقت موافقت داره دیگه، خودش سبب ترجیح میشه. پس خاص موافق، خاص مطلق مخالف با قرآن مقدم بر قرآن میشه، به شرطی که خودش معارض نداشته باشه. اگه معارض داشته باشه دیگه خودش مقدم نمیشه. حالا این معارضه‌ای که میتونه داشته باشه برزن برسید میتونه به نحو تباین باشه، میتونه به نحو اونخوص من وجه باشه، میتونه به نحو تباین باشه، میتونه به نحو اونخوص من وجه باشه. همینجا یه اکرم العلماء داریم، یه لا تکرم الفساق من العلماء، یه دلیلی داریم اکرم الفساق من الهاشمیین، که اون هاشمی ممکنه عالم باشه، اکرم الفساق من الهاشمیین با لا تکرم الفساق من العلماء مثلا اون خصم وجه دارن، ولی در این مورد اجتماع این موافق با عام قرآنی ممکنه باشه. یعنی میخوام بگم صور مسئله خیلی متعدد و فراوان میشه، ولی ایشون میفرمان که اینجا اخبار ترجیح معنا پیدا میکنه. پس شما نمیتونید بگید خبر خاص مخالف با قرآن مقدمه بر قرآنه. چرا؟ چون خودش معارض داره. حالا که معارض داره، اول باید اون معارضه رو حل کنید، یعنی نتیجه معارضه باید ببینید چیه. نتیجه معارضه اینه که خبر موافق با قرآن مقدمه، خبر مخالف با قرآن در معارضه ساقط میشه. حالا که در معارضه ساقط میشه، پس دیگه نمیتونه قرآن رو تخصیص بزنه. اگه معارض نداشت میتونه تخصیص بزنه. آره در حوزه ظهور یکی هن. البته مرحوم اصفهانی از تخصیص به صراحت صحبت نکرده، عرض کردم آخرش میگم. از آمین من وجهش معلوم میشه که ایشون چی میخوان بگه. نه این فرض این بود که خاص مطلق بود دیگه، تباین بود، در فرض تباین دیگه، در فرض تباین مقدم میکنیم. ولی در فرض خاص مطلق چی؟ در فرض خاص مطلق ایشون تصریح نمیکنه، ولی یه حرفی رو در آمین من وجه میزنه که از او استفاده میشه که میشه تقدیم کرد. به عبارت دیگه اگر ما بگیم این فرمایشی که مرحوم اصفهانی چیدن ضعفش کجاست، ایشون بر یه نکته خیلی تأکید و تأیید کردن و اون تقدیم ازهر بر ظاهره و تقدم این جمع عرفی بر سایر جمع هاست، ولی در خصوص بحث نسبت سنجی ایشون خیلی موقفش رو روشن نکرده. یه جاهایی گفته ولی یه جاهایی با ابهام رد شده. نکنید ایشون در حقیقت از اون حرفی که در آمین من وجهه که میخواستم الان خدمتون بگم که مثل که فرصت تموم شده، میخواستم یه استفادهی بکنم. ایشون میگه اولین جمع عرفی که باید بهش توجه بکنید تقدیم ازهر بر ظاهره، تقدیم نسب بر ظاهره. این تقدیم نسب بر ظاهر مقدم بر هر نسبت سنجیه، و ادعای عجیب ایشون این بود که اگر روایتی با آیه تباین 100% داشته باشه ولی روایت نسب باشه، آیه ظاهر باشه، روایت بر آیه مقدم میشه. چرا مقدم میشه؟ چون روایت نص قرآن ظاهره و جمع عرفی اینه که نص بر ظاهر مقدم میشه، و این قبل از نسبت سنجی، یعنی حتی در فرض تباین این میشه. چی میفهمید؟ ظن حجته. آره روایت ظن حجته. با وجود این ایشون میفهمند که این تقدیم صورت میگیره. این حرف ایشون رو ما در روایت قطعی ممکنه بپذیریم، سنت قطعی، ولی اینکه در سنت زنی هم این حرف رو بشه پذیرفت، این مسئله عجیبیه که ما بگیم سنت زنی اگه نس بود بر قرآنی که ظاهره حتما مقدمه. میدونم، ولی اینکه پذیرفته باشه این ادعاییست که ایشون میفهمن. حالا این بحث تکمیل میشه چون صورت آمین من وجه که اصل بحث ما بود موند، ولی ایشون دقیقا خواستن مرز بین اخبار عرض و طرح و اخبار ترجیح رو روشن کنن. اللهم صل علی محمد.